بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد سید محمد زوالش. این اول اردیبهشت 95.
خب یک بحثی قبلا وعده داده بودم بحث کنیم ولی یادم رفت بحثش رو کنیم. این که حالا به اجمال اشاره میکنم، یه روایت نبوی بود که در خلاف نقل شده بود، در مورد سندش صحبت قرار بود یه صحبتی بکنم. این روایت نبوی محمد ابن سعید عن عمرو ابن شعیب عن ابی هنجده، این عبدالله عمرو ابن عاص رسول الله یه همچی سندی داره. خب محمد ابن سعید و شیخ میگه که دارقطنی گفته ثقه است و خب اون حالا خیلی بحث نیست. بحث عمده تو این روایت تو اون عمرو ابن شعیب عن ابی هنجده هست. عمرو ابن شعیب، عمرو ابن شعیب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمرو ابن عاص. و تو کتاب های رجالی خیلی بحث مفصلی در مورد روایت هایش که عن ابی هنجده داره شده، خیلی مفصل. بعضی هم میگن مثلا این درست نیست، بعضی هم میگن درسته، بعضی هم میگن محدثین اگه بخوان به اینا اخذ میکنن، نخوان اخذ نمیکنن. یه چیز جالبی توی این تهذیب الکمال هست ببینید. ولی من مجموعا اینجور حس کردم از عباراتشون که کن نه اشکال وثاقتی بهش نمیکنن، اشکالش این است که کن نه پدر و جدشو درک نکرده، بلوجاده نقل میکنن، یک درک درستاوی نکرده و نسخه‌ای در اختیارش بوده و این نسخه رو نسخه مال پدر و جدش بوده. بس اشکال اشکال وجاده است، نه اشکال کن نه وثاقت همسایه. بالاخره یه همچی بحثایی توش هست. صاحب مرحوم سید مرتضی هم تو انتصار در مورد این سند یه بحثی کرده که مورد انتقاد مرحوم صاحب محقق تستری در النجعه واقع شده، النجعه شرح لومه جلد 10 صفحه 346، بحثی در مورد همین کلام سید مرتضی و اینا بحثایی داره که دیگه حالا تفصیلاتش اونجاست، دیگه نمیخوایم حالا خیلی وارد اون بحث بشیم. خیلی روشن نیست به هر حال سندش که رو مبانی عامه بشه تصحیحش کرد یا نشه تصحیح کرد. علی تقدیر این چیزا رو اینجور افرادی که حالا ولو عام توصیقشون هم کرده باشن، توصیقات چلوول و اینجور چیزا، اینا رو خیلی نمیشه چیزشو اثبات کرد، اعتبارشو اثبات کرد. بله حالا کسایی که مشاهیری باشن که اگر یک نقطه ضعف از جهت تعمد کذب و همسایینا داشته باشن حتما معلوم میشد، حتما اونا رو ممکنه یه جوری بگیم که چون خود اهل تسنن هم به وثاقت معتنی هستن، اینجور نیست که هر حدیث رو بخوان نقل بکنن. در مشاهیری که هیچ نقطه ضعفی ازشون نقل نکرده پیداست که مثلا ثقه هستن. حالا اونا ممکنه شخصی مطمئن بشه. نه اینقدر مشهور، نه مشهوری هم نبوده که انقلد و قلتایی هم توش هست. بعضی میگن نه خوبه، بعضی میگن بده، امثال اینا. اینجور نیست که اگر نقطه ضعف داشت معلوم میشد، اصلا خالی از شهرتی نیست از شهر. ولی این نقطه که اگر نقطه ضعفی بود، همین تضعیفاتی که احیانا کم و بیش در موردش شده همینه کافیه در اثبات این که ممکنه بگیم یک گیرایی دیدن که میگه محدثین بعضی وقتا نقل عکس میکنن بعضی وقتا عکس نمیکنن، که نه خودشو خیلی معتبر نمیدونن، که انه ضعیف مجبور و عمل اصحاب، شبیه همون عبارت هایی که تو کلمات فقه های ما هست و اینا، شبیه اینا. اینه که از سندی خیلی این روایت راحت نیست تصحیحش کردن. ولی حالا ما مضمونش را جمع بین ادله رو به مضمون این روایت رسیدیم. از جمع بین ادله به همین روایت رسیده. خب بسیار عرض کنم خدمت شما، بس خاصی نداره. بحث ما سر این قسمت بود که در ارث بردن در این حکم مسئله که قاتل خطایی ارث میبره و تفصیل بین ارث از ماترک و عدم ارث از دیه فرقی نیست که این خطا مستند به سبب سائق و جائزی باشه یا مستند به یک سبب ممنوعی باشه، از این جهت فرقی نیست. اون فرقی که اونجا خب در مورد این که این سبب سائق یا غیر سائق باعث نمیشه که از ماترک شخص ارث نبره خب اون بحثایی است که بعداً در موردش بحث میکنیم، ولی یه بحث اینجا ابتداءً مطرح هست که آیا در جایی که خطا به جهت سبب سائق باشه اصلا دیه داره یا دیه نداره. یه بحث صغروی وجود داره که دیه هست یا دیه وجود نداره. این بحث یه بحثی هست خیلی از قدیم مورد بحث بوده و مرحوم محقق حلی در شرایع یه تفصیل قائل شده، میگه لو ادب زوجته تعذیبا مشروعا فماتت قال الشیخ علیه دیتها لانه مشروط بالسلامه. بعد ایشون میفرمایند و فیه تردد لانه من جمله التعذیرات السائقه. بعد میگه ولو ضرب الثبیه ابوه او جده لابیه فمات فعلیه دیته فی ماله. شرایع جلد 4 صفحه 179. در مورد تعدیب زوجه ایشون تردد کرده که آیا دیه ثابت هست و دیه ثابت نیست، ولی در مورد ضرب پدر یا جد پدری نسبت به فرزند به طور خیلی قاطع گفته فعلیه دیته فی ماله. خب شبیه همین عبارت در تحریر الاحکام جلد 5 صفحه 536 هم وارد شده، همین مضمون وارد شده و تو قواعد الاحکام هم جلد 3 صفحه 572 گفته و یشکل به انه من التعذیر السائق. علامه تو تلخیص المرام صفحه 333 در بحث تعذیب زوجه گفته که قیله که زمان داره، ولی در تعذیب ابو جد کلمه قیل نیورده، ظاهرش اینه که این داره فتوا میده. تو معالم الدین ابن قطان جلد 2 صفحه 520 هم همین مطلب رو آورده. خب اینجا یک اشکالی از مسالک شروع شده، تو کتابای بعدی هم تکرار شده که خلاصه چه فرقی بین این دوتا مسئله هست، چرا در مسئله تعذیب زوج زوجته اونجا تردید کردید ولی در مسئله در اون مسئله خیلی به طور قاطع فتوای به دیه دادید. تو مسالک جلد 15 صفحه 60 توی عرض کنم جلد 15 صفحه 60 تو مفاتیح الشرایع جلد 2 صفحه 63 تو کشف اللسام جلد 10 صفحه 655 تو جواهر جلد 41 صفحه 669 اینا همه اشکال کردن که فرق بین این دو مسئله نیست. اینه که در یه سری کتاب ها در هر دو مسئله قائل به دیه شدن، من جمله از این کتاب ها خود علامه هست در ارشاد. آدرس ارشاد رو کجا نوشتم؟ ارشاد جلد 2 صفحه 188 گفته لو ادب زوجته او ولده زمن الجنایه، دیگه تفصیل قائل نشده. همچنین در دروس جلد 2 صفحه 61، در غایت المراد جلد 4 صفحه 283، در در المنزود صفحه 308 و امثال اینها این مطالب رو آورده. از مسالک اشکال شروع شده. اولین کسی که من دیدم اشکال میکنه که فرق بین اینها چیه او هست. از قبلی ها فتوای و عدم فرق دادن، ولی اینکه چرا اینها فرق بین اینا قائل شدن، این اعتراض به شرایع. اولین کسی که من حالا البته خیلی تتبع کافی چیز نکردم، تتبع مفصل نکردم، همین جوری سرزرف که نگاه کردم تو مسالک این اشکال رو دیدم. خب حالا به نظر میرسه که یه بحثی، حالا قبل از اون من بحث رو عرض بکنم تا بعد بیام، این اشکال به نظر میرسه اشکال واردی نیست و اینکه مرحوم محقق هلی نکته داشته که این تفسیر رو قائل شده. یه مقدمتاً یه چیز عرض بکنم، یه چیز مسلمی هست در فقه که کسی که به جهت اجراء حد کشته بشه این دیه نداره. حد اگر به قتل بی انجامه اون دیه نداره، اون بحثی نیست. نه بیت المال هم به او چیزی داده نمیشه، در حد بحثی نیست. در مورد تعذیر مورد اختلافه که آیا تعذیر، اگر حاکم تعذیر کرد به قتل انجامید، آیا دیه داره دیه نداره، این دیهش حالا اگر داشته باشه بر عاقله است بر بیت المال چیه، اون بحثایی در مورد تعذیر وجود داره. حالا من عبارت عرض کنم خدمت شما، عبارتی که در مغنی ابن قدامه در این مسئله هست، اول بخونم که این اختلاف قدیمی که در این مسئله هست رو هم توجه بکنید. تو المغنی ابن قدامه جلد 10 صفحه 344 یه عبارتی داره، من تیکه هایش رو حذف کردم، من اصل مطلب رو بخونم. میگه اذا مات من التعذیر لم یجب زمانه و به هازا قال مالک و ابو حنیفه. آقا دست شما درد نکنه، من یادم رفتم بگم که مقیده به اون چی شد نمیشه به هر مدار که بود همه چیزه. نه مهمان
هم جواب دید از آن برای چیز تولد دیگه
تولد الله در امیرالمومنین در دوره صفویه یک چیزی بوده، صفویه میخواستن روز تولد امیرالمومنین رو جشن میگیرن، یک انجمنی از علما تشکیل میشه، اختلاف نظر داشتن این علما و بالاخره روی این نوشتن کی نظر چیزی رجب بود، کی نظر چیز بود به تاریخی همون این بحثی که تو دوره صفویه من سر درس هستم ببخشید. عرض کنم خدمت شما این بحث است که مثلا بالاخره شاه نظر 13 رجب رو چیز میکنه و اون نظر اون گروه از علما رو که یکی از اون موقع 13 رجب به عنوان چیز در مورد ولادت معین میشه و همسایه میگه که روز عید نوروز فالوزجی بر حضرت امیر کسی هدیه آورد، حضرت فرمود نیرزونا کل یومن. حالا چرا امروز فقط نه من کار نکردم. بیشتر جنبه تعظیم شعائری داره خیلی، چون روایت خاصی که مثلا روز ولادت از امیر کاری بکنید امسا اینا که وارد نشده. بعضی چیزا مثلا عاشورا خب چیزایی از زیارت خاص داره امسال اینها، اینا در مورد ولاده از امیر یه چیز خاصی که نداره. عموماتی هست همون تعظیم شعائر، این عمومات همینی که یک روز خاصی به این عنوان قرار میگیره اون کافی هست برای این که اون بحث تعظیم شعائر در موردش پیش بیاد. اینها خیلی هم نیاز نیست، نه اختلافی نیست، نه اختلافی نیست، نه مثلا عاشورا هست و زیاد عاشورا داره، اعمال خاص داره. فرض کنید سوم شعبان یک عمل خاص داره به عنوان ولادت امام حسین امثال اینا، اون چیزایی که عمل ویژه داشته باشه خب انسان بررسی کنه ببینه که اون چه روزی هست و امثال اینا خب مناسبه. ولی چیز ولادت از امیر یه عمل ویژه‌ای در موردش نقل نشده. مثلا مبعث پیغمبر خب اعمال داره، اینکه اگر شب لیلت القدر اعمال داره، اون چیزایی که یک عمل مخصوصی برای اون وارد شده باشه بحث تاریخی کردنش مناسبه. ولی اونایی که عمل خاصی وارد نشده عمدش بحث تعظیم شعائر و عموماتی که احیاء امر اهل بیت و امثالی هست، اینها هم همون مقدار کافی است که اون روزی که به نام اهل بیت معروف شده همون مقدار کافیه دیگه. خیلی جنبه تاریخیش اینقدر اهمیت نداره که بخواییم ما دنبال اون بحثا بریم. حالا اذا ما تأمینت تعذیر لم یجب زمانو و به هازا قال مالک و ابو حنیفه و قال شافعی یزمنو. شافعی گفته یزمنو، بعد استدلال شافعی رو نقل میکنه. شافعی چی استدلال کرده؟ ایشون مؤلف مغنی ابن قدامه که حنبلی خودش میگه لنا انها عقوبتون مشروعتون لردع و زجر فلم یزمون من تلف فلم یزمن من تلف بها یزمن. مثلا حکم به مزمون بودن، یعنی حکم این که باید پولی بهش بدیم زامن بودن، نه فلم یزمن من تلف بها لا یحکم به مزب این که کسی که به وسیله او تلف شده باید خلاصه چیزشو بدیم. کل حد در واقع این یک نوع قیاس داره میکنه، میگه چون حد هم عقوبت مشروعه برای رد و زجر هست، این هم عقوبت مشروعه برای حد و زجر هست، این مثل اون میمونه. بنابراین حکم حدی که اتفاقی است که زمان نداره و تعذیر هم اون حکم ثابته. بعد شروع میکنه ادله شافعی رو رد کردن و امثال اینها. بعد داره ولیت علی الزوجه زمان و علی الزوج زمان و زوجه اذا تلفت من التعذیب المشروع فی النشوز ولا علی المعلم اذا ادب سبیه الادب ادب المشروع و بهی قال مالک و قال شافی و ابو حنیفه یزمن و وجه المذهبین معتقدن فلت قبلها، که اونم از در واقع قیاس میخوام بکنن از حد و از حد حکم این مسئله رو که کنه عقوبتون مشروعتون لزجر و لرد و زجر هست، این قیاس اقتضا میکنه حکم این مسئله هم حکم مسئله قبلی باشه. مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط این مطلب رو دارن. من عبارت مبسوط رو میخوام نقل کنم، اولا یه توضیح میخوام در عبارت بدم و اینکه ایشون چی میخوان بگن. در مبسوط جلد 8 صفحه 63 عبارت رو با اینجا شروع میکنن: اذا عذر الامام رجلا فمات من الضرب ففیه کمال الدیه لانه ضرب و تعذیبه. بعد این بحث رو مطرح میکنه که حالا که دیه شد، دیه بیت المال کجا هست، و اون بحثش حالا من حذف کردم. و این قلنا نحن لا زمان علیه اصلا کان قوی یا لما روبیان امیر المومین علیه السلام انه قال من اقرنا علیه حدن من حدود الله فمات فلا زمانه و هذا حدن و این کان غیر معینن والذی قلناه احوت. خب اینجا یه سوالی مطرح هست که بالاخره شیخ نظرش چیه؟ اول که میگه ففیه کمال الدیه، بعد میگه اگر اینجوری بگیم اینم قویه. این بالاخره چجوریه؟ نظرش چیه هست؟ رو همین جهت مرحوم علامه در مختلف دارن مختلف اگه اشتباه مختلف بود عبارت شیخ رو که میاره، میگه این عبارت دال بر تردد شیخه، اول اینجور گفته بعد اینجور گفته، امثال اینها. ولی به نظر میرسه بحث تردد نیست، متن مبسوط و همچنین خلاف هم همینجوره برگرفته از فتاوای شافعی است. اگه کسی مقایسه کنه مبسوط و خلاف رو با فتاوای شافعیه متوجه میشه که با اون، حالا قبل از این من یه نکته هم بگم، اون که ففیه کمال الدیه لانه ضرب و تعدیبه، اون چه ربطی داره؟ حالا چون ضرب تعدیب هست باید کمال دیه داشته باشه؟ یعنی چی؟ این ضرب و تعدیبه، حالا این رو عرض میکنم، این اصلا سوالم این هست که یعنی چی این ضرب و تعدیبه؟ این نحوی تعلیل کردن. پاسخ هر دو سوال در گروه فهمیدن این مطلب هست که متن اصلی کتب خلاف و مبسوط از کتب شافعیه گرفته شده. بعضی ظاهراً کتاب خاصی بوده، من به نظرم بعضی از شروح و تعلیقات کتاب الام شافعیه، چون متاسفانه از اونا خیلی نقل میکنه. اون کتاباشو من ندیدم چاپ، نمیدونم چاپ شده چاپ نشده، امثال اینا کتابای معروفی نیستن، بعضی جاها بعضی منقولاتی از اونها داره. من فکر میکنم بعضی از کتب شروح و حواشی کتاب الام شافعی متن اصلی چیز اونها گرفته شده و بله بله. و نکته ای که حالا این نکته کشفش هم مهم هست، نیاز به یه مقداری کتابای دم دستی نبود، حالا باید دید اگر اون کتاب ها کتاب الام اون شروح و اینا اگه چاپ شده باشه آدم بررسی بکنه ممکنه بتونه کشفش کنه که چی هست. این نکته ای که میخوام بگم، اصلا سبکی در طبقات شافعیه شیخ طوسی رو جزء شافعیه شمرده، گفته جزء شیخ. علت اصلیش اینه که ترتیب کتابش برگرفته از ترتیب شافعیه است، چون سنی ها مذاهب مختلفشون مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی، نظم مباحث فقهیشون با هم دیگه فرق داره. این شیخ رو درست نمیشناخته، دیده ترتیب کتاباش این ترتیب شافعی است، خیال کرده شافعی است. به خصوص در طوس منطقه خراسان مذهب رایج شافعی بوده، در اون منطقه اصلا مذهب رایج شافعی بوده، اینه که دیگه اشتباه کرده و آشنایش محدود بوده اینجوری گفته. نه شاه طوس نه شیخ طوسی رو میگن، نه اونشو نمیدونم سبکی خوش کجاییه، نه میگم چون در منطقه خراسان شیخ طوسی واقع بوده و من توس در منطقه خراسان و امثال اینها و یه سری از مشایخی که شیخ توسی داشته شافعیه. آقای استادعزیز طباطبایی توی مقدمه چیز فهرست و اینها در اون مقاله‌ای که تو مقدمه ترجمه شروع چاپ شده اونجا یه سری مشایخ قدیمی شیخ توسی که در توس و اینا بوده اونا رو معرفی میکنه، در اون منطقه بوده، همه اینا شافعی هم. اون عرض کنم خدمت شما این شافعی بودن مشایخش و نظم و ترتیب کتاباش و امثال اینا ظاهرا به این جهات ها این صبحی خیال کرده شافعی است. علی تقدیر اینکه کتاب‌های شیخ چارچوب اصلیش مال شافعی است ظاهرا درسته. بله اصل ترتیب و ترتیب رو از اونا گرفته، هر مقدار رو پذیرفته همون رو آورده، نپذیرفته تغییر داده. بعضی چیزها رو عبارت اولیه‌اش عبارت اون شافعیه، بعد خودش تعلیقه زده که این مطلب اگر اینجور بگیم مطلب درستی است و همسایینا، جاهایی که اون مطلب رو خیلی بی ربط میدونسته تغییر داده، جاهایی که اون مطلب رو بیوجه نمیدونه ولی مطلب دیگری رو ترجیح میخواد بده اول اون رو ذکر میکنه بعد مطلب دیگه. اینجا هم اگر نگاه کنید ولدی قلنا و احوت، چون اون احوت میدونسته اول اون عبارت اولی رو آورده، اون عبارت اولی فتوای شافعیت، فتوای شافعیت که قائل به زمان هستن، عبارت رو خوندم، شافعیه در مورد تعذیر قائل به زمان هستن. لأنه ضرب و تعذیبن یعنی ضرب و تعذیرن، تعذیب به معنی تعذیره، میگه حد نیست تعذیره، و تعذیر کنه، چون ما در جای خودش ادله اثبات کردیم که تعذیر حد داره، این ضرب و ضرب تعذیبی مثل حد نیست، فرق داره با حد. این لنه و ضرب و تعذیبن در واقع اشاره داره که لا ضرب و حدن، این ضرب تعذیب حکم ضرب حد رو نداره که حکم این شکلی باشه. حالا اوناش هم شاید
خیلی
هم عجیب بگیم، شاید خیلی براشون مهم نبوده عنوان روافظ، چون تو روایات ما بعضی وقتا روافظ رو تفسیر میکنه که الذین رفعوا الباطل، ولو رافضی به عنوان فحش به کار میرفته از طرف مخالفین، ولی شیخ میگه حالا تو خود روایات ما که رافضی بودن به عنوان الذین، میگه در لشکر حضرت موسی کسانی بودن که فرعون رو رفض کرده بودن امثال اینها، بونها رافضی میگفتن، اسم رافضی از اونجا ناشی میشه. روایت ما هست که رافضی خیلی عنوان بدی نیست، حالا شما اینقدر سختتون میاد که این شما رافضی به شما تعبیر میکنن. به هر حال ببینید شیخ طوسی در واقع بعد از این که فتوای شافعی رو ذکر میکنه یک فتوای رو فتوا میگه، اگر ما قائل به این بشیم که اینجا اصلا چیز نداره مطلب درستیه، به دلیل اینکه کلمه حد که در روایات وارد شده معنی عام مرادشه، حد گاهی اوقات در مقابل تعذیر قرار میگیره، گاهی اوقات به معنی عام قرار میگیره. حدن من حدود الله، ایشون میخواد بگه که حد همه عقوبت هایی که از طرف شارع به عهده حاکم شرع قرار داده میشه، این کنه حد هست. من فکر میکنم مرحوم شیخ مرحوم محقق حلی اینجوری میخواد بگه، تأملش این هست که من اقمنا علیه حدن من حدود الله، آیا این حدن من حدود الله جایی که اقامه کنندش حاکم شرع نیست، اقامه کنندش فرض کنید زوج نسبت به زوجرم تعذیر میدونه، لأنه من التعذیر چه تعبیرش چی بود؟ لأنه من التعذیرات السائقه، لأنه من جملت التعذیرات السائقه، میگه اون ادله‌ای که تعذیر ازش اثبات میشه زمان نداره، احتمال میده اون ادله مورد رو بگیره. ایشون براش مسلمه که پدر که فرزند رو میزنه یا جد که فرزند رو میزنه تأدیب نیست، تعذیر نیست، ولی در مورد زوج و زوجه میگه چون خلافی کرده یک تعذیری شاره، حق تعذیر رو به شوهر واگذار داده، این رو تعذیر دونسته، تعذیر رو میگه حاکم شهر نیست که تعذیر میکنه، ولی شوهر در واقع این رو تعذیر میکنه. تردیدش اینه که آیا مطلق تعذیرات باعث میشه که بس زمان رو از بین ببره، یا تعذیری که حاکم شهر انجام بده اون تعذیر هست که باعث میشه که حاکم شهر زمان و دیه رو از بین ببره. اینه که اینا با هم دیگه تنافی ندارن. حالا ما عقیدمون این باشه که بین اینا فرقی نیست، اینجور نیست، وجه داره فرق داره، فرق گذاشتن بین اینها، و کاملا میشه این دوتا رو بگیم با هم دیگه فرق داشته باشه. خب عرض کنم خدمت شما، ولی حالا اصل مسئله ای که حالا یه نکته ای رو هم اینجا من عرض بکنم، اون اینه که عبارتی در شرایع داشت، لو ادب زوجته تعذیبا مشروعا فماتت قال الشیخ علیه دیتها لأنه مشروطن به سلامه. این لأنه مشروطن به سلامه چی میخواد بگه؟ عبارت این بود، لو ادب زوجته تعذیبا مشروعا فماتت قال الشیخ علیه دیتها لأنه مشروطن به سلامه. من حالا یه نکته عرض بکنم، تو ذهنم هست این لعنه و مشروطون به سلامه تو کلام شیخ نبود، این تعلیل رو گویا مرحوم محقق خودش اضافه کرده، لعنه و مشروطون به سلامه. مشابه این تعلیل در مشابهات این مسئله در کلام شیخ هست، ولی تو اینجا نیست. در بعض جای دیگه دیدم لعنه و مشروطون به سلامه رو شیخ در مشابه این مسئله استدلال کرده، ولی اینجا من ندیدم. فکر میکنم قال الشیخ علیه دیتها با تجربه عبارتی که در جاهای دیگه لعنه و مشروطون به سلامه و علیه دیتهایی که اینجا هست، این دوتا رو با هم دیگه جمع کرده. این عبارت با هم دیگه یه جا نیست تو کلام شیخ، مجموعاً تعلیل کلام شیخ رو آورده. این چی میخواد بگه لعنه و مشروطون به سلامه؟ استدلال چیست؟ اینو من اینجوری تصور میکنم که میخوان اینجوری بفرماید که شعر یه موقعی اجازه، یه حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری. ایشون میگه حکم واقعی جواز تعذیب زوجه تعذیبی هست که با بقای خود زوجه، تعذیب یعنی شما زوجه رو ادب کنید، یعنی کاری کنید که زوجه با حفظ موضوع زوجه، با حفظ سلامت زوجه و سالم ماندن زوجه اجازه تعذیب داده شده. حالا ولو بند خود شوهری که تعدید میکنه تخیلش اینه که زن سالم میمونه، و همین تخیل حکم ظاهری به جواز برای زوج میاره، ولی وقتی که زوجه از بین رفت کشف میشه که واقعا مجاز نبوده، این تعدیب مشروع ظاهرا صرفا مشروع بوده و الا واقعا مشروع نبوده. این اینجوری میخواد بگه لعنه و مشروطون به سلامه، که نه اگر واقعا یک شیئی مجاز باشه، جواز واقعی با دیه که نه سازگار نیست. اینی که الان میبینید دیه ثابت شده به خاطر این که صرفا یک حکم ظاهری بوده و حکم ظاهری فایده، جواز ظاهری برای رفع دیه فایده نداره، این جواز واقعی. ولی جواز اگه جواز واقعی داشت بله. خب این تحلیل به نظرم اینجوری میخواد بگه. حالا دیگه وقت گذشته، من این بحث یه بحث مفصلی تو کلمات آیون هست، یه مقداری بحث احسان تو اینجا، قاعده احسان رو باید بحثاشو ببینید، امثال اینها. مشغول نگاه کردن بودم، فرصت نکردم تمام کلمات آیونی که در این زمینه بحث کردن رو ببینم. همینجوری که میگشتم، میرزا حبیب الله رشتی در این زمینه خیلی مفصل بحث کرده تو کتاب الاجارش، تو کتاب الاجاره میرزا حبیب الله رشتی دو جا بحث این مطلب رو آورده، یکی صفحه 242 مفصل بحث داره، یکی صفحه 335 آیا تطبیق قاعده احسان میشه قاعده احسان نمیشه. بحثاش چیزای دیگه است، ولی بحثا رو کشیده به این بحثایی که اینجا هم هست. یه مسئله مشابه اون تو بحث چیزم هست. خدا سلام و علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد. الو سلام علیکم، شما خود نه دیگه تموم شدم الان. خواهش می‌کنم. نه بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشید. حال شما خوبه؟ خوب است. سلامت باشید. سلام خدمت شما. من نمیدونم برنامه حاجی‌ها چیه، ولی اخیراً به نظرم برنامه عقل ندارن، چون مقدار کسالت داشتن تو اینها امثال اینها. یه سوالی از دفتر حاجی‌ها بکنید، اگر برنامه عقدی داشته باشن، یعنی برنامه هاشون کلن عید میدونم، چون ظاهرن برنامه یاد نداشتن. اگه حالا در مورد وقتش و امثال اینها باشه، ممکنه من چیز کنم ازشون درخواست کنم که این کارو بکنه. البته یه نکته حاجا کلن عقد شرط عقدشون این هست که باید ثبت شده باشه. نه نه بله 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 میبخشید. خواهش میکنم خدا حافظ. نه شنبه بحث است. بله بله یادم باشه. حالا ما دیگه اما چیز برتر اومد.
اشاره که گفت نه یا گفت ما دیگه روزه گفت نه ایسی.